با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال پیام افغان، من محیط هستم. امروز 18 آوریل 2009 و 30 فروردین 1388. هفته گذشته من در واقع به جای اخبار یه تاریخچه ای رو باز کردم که اوضاع جهان و در حقیقت به ویژه نظام سرمایه داری و به ویژه امریکا حساب چه سیری طی کرده تا در متن اون ما بتونیم اخبار روز رو مطرح بکنیم. بعضی از عزیزان به اصطلاح تذکر دادن که به اصطلاح اخبار رو زیاد من بهش نرسیدم. اخبار رو باید در متنش قرار داد. شما میدونید فرزن الان قبل از برنامه من و قبل از برنامه آقای حسیبی برنامه صدای امریکا رو این تلویزیون گذاشته، اخبار در اونجا میشه، اخبار رو گوش کرد و میگن و افسرهای امریکایی رو میارن باشون مصاحبه میکنن و دست نشانده های امریکا رو میارن باشون مصاحبه میکنن و اخبار رو میگن. این یه نوع اخبار صدای امریکا که هم در افغانستان و هم در ایران بینندگان فراوان داره. تمام مسافرهایی که میان از ایران به من میگن که چطور بی بی سی و صدای امریکا رو نگاه میکنن مردم، و درست هم هست، برای اینکه راحت تره، زیباتره. میلیارد ها دلار CIA، برای اینکه صدای امریکا بخشی از CIA است، اونایی که به اصطلاح پول میگیرن از این، حالا چه تو شرکت میکنن و چه برنامه هاش رو در حقیقت نشون میدن شاید خودشون ندونن، ولی پول از CIA میگیرن. این یه نوع خبره. یکی دیگه هم باید خبرها رو در متن تاریخیش قرار داد تا بی بی سی، صدای امریکا، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، تلویزیون های لس آنجلسی و 99% از رسانه های گروهی که در دست در واقع صهیونیستا و به اصطلاح صهیونیستا یا چه مسیحی چه کلیمی که روز و شب این اخبار رو به خورد ما میدن و در نتیجه اثر خودش رو هم میذاره. منتها تاریخ ورق میخوره و اون چیزی که ورق میخوره آیا واقعا به اخبار اینها و به تفسیرهای اینها محک میزنه؟ مثلا همین افسرهای امریکایی که الان میان و باشون مصاحبه میکنن، کسی آیا ازشون میپرسه که شما در خاک افغانستان چیکار میکنید؟ آیا تاریخ افغانستان رو اینها برای مردم باز میکنن؟ به هر حال علت این که من گاهی اوقات متن تاریخی و تصویر بزرگ رو باز میکنم برای نوعی پادزهر به زهر و سم این دشمنان بشریته، که حالا بهتون عرض میکنم همین CIA که صدای امریکا بخشی ازش هست به طور رسمی، یعنی در حقیقت یکی رادیو فردا و یکی به اصطلاح صدای امریکا، اینا بخش به اصطلاح از اول بودن، بخشی از CIA هستن و برای تبلیغه، نه برای روشن کردن ما، برای تبلیغ و پیشبرد منافع امریکا، حالا چه در ایران، چه در افغانستان، چه در سراسر جهان. بی بی سی وظیفه‌اش چی بوده از حدود 60 یا 70 سال پیش که بنیان گذاری شده؟ پدرم همیشه به من میگفت که اواخر به اصطلاح سلطنت رضا شاه که مرد قدرتمند مدرن کننده دلیر ایران بود، یه دفعه تبدیل شد به یه دیکتاتور موقعی که میخواستن برش دارن. بعد پدرم یادمه من بچه بودم خیلی بسا کوچیک، میگفت مرتضی دارن رضا شاه رو ورش میدارن، برای اینکه بی بی سی داره میگه که این یه دیکتاتوره. داستان اینا اینجوریه، بی بی سی و حالا به اصطلاح فرزندش صدای امریکا، اینا وظیفه‌شون خاک پاشیدن تو چشم ما هاست و ما باید البته میلیارد ها دلار در اختیارشونه و ما عزیزان میدونن که در چه شرایطی این یک ساعت یا دو ساعت رو فرزان اجرا میکنیم. ولی حقیقت همینطور که بارها من گفتم مثل آفتابه، اینا میتونن، دشمنان بشریت میتونن یه مدتی ابر بیاد روی حقیقت رو بگیره، ولی بعدش چی؟ آفتاب رو که نمیتونن بردارن. به هر حال امروز همینطور که اخبار رو، اخبار عراق چیست؟ در عراق چه میگذرد؟ در گرجستان چه میگذرد؟ عرض شود که رابطه امریکا با جمهوری اسلامی به کجا میرود؟ اخبار پاکستان چیست؟ اخبار افغانستان چیست؟ اخبار در تایلند، در سومالی، در سریلانکا و بالاخره آخرین که امروز صبح من خبرهاش رو میخوندم در دریای کارائیب و گرد همایی کشورهای امریکای لاتین که الان در عرض شود که در دریای کارائیب دور هم جمع شدن. و جالبه که عزیزان اگر مقاله امروز نیویورک تایمز رو و عکسی رو که بزرگ انداخته نیویورک تایمز بخونن که چطور عرض شود که اوگو چاوز و باراک اوباما دست هم دیگر رو دارن می فشارن. اینا حوادث تاریخیه. عزیزان می دونن که باراک اوباما چه قولهایی داد و تقریبا به هیچ کدومش عمل نکرد. و حالا خواهم گفت که در حقیقت باراک اوباما با اینکه یک سلسله کارهایی رو کرده که حالا بهش من اشاره خواهم کرد که اینها مثبته و درسته و باید ازش قدردانی کرد، یعنی همش به طور مطلق منفی نیست، از جمله همین مسافرتش که الان به ترینیداد کرده و در حقیقت در گرد همایی عرض شود که کشورهای امریکای لاتین، یعنی در حقیقت امریکای هم شمالی هم جنوبی، مثلا نیمکره غربی بهش میگن، گرد همایی کشورهای نیمکره غربی که در حقیقت امریکای لاتین و امریکای شمالی باشه، همه اینا جمع شدن و دریای کارائیب. اینه که دریچه‌ای باز کرده بعد از 50 و چند سال به روی این که در حقیقت بعد از 50 سال که با کوبا دوباره رابطه برقرار بکنن، با وجود آن که نه تحریم اقتصادی و محاصره اقتصادی رو برداشته و نه هنوز به شهروندان امریکا اجازه داده که به اونجا برن. تنها چیزی که انجام داده اینه که کوبایی هایی که در فلوریدا هستن و دست راستی هایی که از اونجا فرار کردن حالا میتونن برن به کوبا و به هر حال به دیدن خانواده هاشون. ولی این یه دریچه است و عزیزان دقت بکنن در همین گرد همایی فضا رو ما با 10 سال پیش مقایسه بکنیم، که تا 10 سال پیش اینها که دور هم جمع می شدن یک مش نوکر و سرسپرده و مزدور امریکا بودن که مثل نوکرای امریکا می اومدن چاپلوسی می کردن. در حقیقت نتیجه 30 سال کودتاها و تهاجمات و تجاوزات نظامی در حقیقت دولتهایی که در امریکای لاتین بودن، نتیجه 30 سال تجاوزات و در حقیقت یک قرن تجاوز امریکا به کشورهای امریکای لاتین بودن که به عنوان نوکر می اومدن اونجا. و الان نگاه بکنن، حتی اوریبه که مال کولومبیاس و نوکر خودشون رو بغل دست لولا دا سیلوا از برزیل ایستاده و قویاً از امریکا خواهان اینه که کاملاً بسا اولا کوبا باید در این گرد همایی شرکت بکنه که دعوتش نکردن زیر فشار امریکا، که باید دعوتش بکنی، باید شرکت بکنه و امریکا باید با کوبا رابطه طبیعی برقرار بکنه. عزیزان میدونن که فیدل کاسترو مقاله مفصلی نوشت راجع به این که خیلی از اوباما با یه لحن دوستانه‌ای، همینطور که الان فرزند خود هوگو چاوز با یه لحن کاملا دوستانه‌ای با اوباما برخورد میکنن که نشون بدن ما دشمنی نه با ملت امریکا داریم و نه با کسی که رگه ای از انسانیت درش هست، که اوباما رو فکر میکنن به هر حال رگه ای از انسانیت درش هست، و نه دیک چینی و نه جورج دبلیو بوش و نه مککین و نه فاشیست های دیگر از نوع اینها. ما دشمنی با شما نداریم اگر رابطتون رو طبیعی بکنید. در مقاله‌ای که فیدل کاسترو نوشته بود، نوشته بود شما فقط مسئلتون محاصره اقتصادی نیست، در حقیقت این نوعی جنوساید، یعنی قومکشیه، یعنی ما چیزهایی که برای معالجه بیمارانمون، از جمله عزیزان میدونن تمام کتابای پزشکی، حالا به هر حال من از پزشکی اونجا اطلاع دارم که چه پیشرفت‌های عظیمی کرده، و بسیاری از اونهایی که برای معالجه ایدز و یا برای معالجه چشم در زمینه‌های بسیار زیادی، واکسن‌هایی که در کوبا کشف شده در امریکا هنوز به کار نمیره، هنوز نمیتونه. در بسیاری از زمینه‌ها پزشکی کوبا الان جلوتر از امریکاست. حالا بگذاریم که تمام مردم در حقیقت بیمه پزشکی دارن و در امریکا بیش از 50 میلیون نفر بیمه پزشکی ندارن، و اونایی هم که بیمه پزشکی دارن خیلی‌هاشون در حقیقت اعلام ورشکستگی می‌کنن برای اینکه لااقل 10-20% از پول رو بازم مخارج وحشتناکی که خرج پزشکی در میاره باید خودشون بدن و ورشکست میشن. بگذاریم. در مقاله‌ای که فیدل کاسترو نوشته، نوشته که شما فقط مسئله غذا و اینا نیست که به اصطلاح محاصره اقتصادی کردید ما رو، بلکه وسائل اولیه پزشکی از جمله کتب پزشکی، کتبی که باید دانشجوها درس بخونن، اینا چاپشون مال شرکت‌های آمریکاییه و در اسپانیا اینا چاپ می شدن و امریکا تحریم کرده اینا رو، یعنی کتابای پزشکی نمیتونه برسه اونجا، دواهای لازم نمیتونه برسه، وسائل مثلا عکس برداری و اکس ری و امثال، یعنی شما دارید قومکشی میکنید با این محاصره، یک چنین عمل جنایتکارانه ایه. حالا اوضاع چطور شده که تمام این کشورها از جمله همینطور که عرض کردم فرزند پروال مال هایتی قویان ازشون خواسته، با در حقیقت خانم کلینتون که به حساب عکسش رو عزیزان دیدن ازش خواسته قویان که باید کوبا رو در حقیقت بیارید و به حساب رابطه عادی باز بکن، همینطور که عرض کردم اوریبه که دیگه دست نشانده یه آدم قاتل به اصطلاح، که عزیزان میدونن که زیر دست همین اوریبه چقدر به اصطلاح چند ده هزار از سران دانشجویان و به اصطلاح سندیکای کارگری امسالام کشته شده و جز نوکراشون، اونم خواسته که به اصطلاح رابطه برقرار. ولی به هر حال اینا، حالا برگردیم به زمینه‌های تاریخی این قضایا که این امپراتوری چطور در حال افوله، برخلاف اون چیزی که این جنابان در صدای امریکا خاک میپاشن تو چشم ما، حالا عرض خواهم کرد که چی داره میگذره و اخبار واقعی چیه. 10 سال پیش چی بوده؟ در همین بسیار گرد همایی های سران کشورهای امریکای لاتین و امروز روس چیه؟ یعنی امریکا، همین بسیار نیم کره غربی. اینه که اگر افول امریکا رو میخواییم به زیر فشار افکار عمومی جهان و امریکاست که اوباما یه مقدار به اصطلاع یه دریچه باز کرده. با همه اینها من شخصا با شناختی که از اینها دارم امید زیادی به این ندارم، ولی فشار هم در داخل و هم در خارج، در امریکای لاتین در حقیقت، برای اینکه الان امریکای لاتین در حقیقت هم داره بانک مرکزی خودش رو به وجود میاره، هم بازار مشترک خودش رو داره به وجود میاره، هم رادیو تلویزیون های خودش رو داره به وجود میاره، و در نتیجه از این چنبره به اصطلاح امپریالیسم داره خودش رو خارج میکنه، و در نتیجه هم شوروی عذر میخوام، یعنی به اصطلاح فدراسیون روسیه و هم چین در اونجا پاشون باز شده و امریکا احساس خطر میکنه، برای اینکه خود به اصطلاح سران کشورهای امریکای لاتین میگن که الان 10 میلیارد دلار که فرضاً چین به اینا قرض میده هیچ نخ یا هیچ ریسمانی بهش بسته نیست، برخلاف به اصطلاح قرضهایی که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول میده که نخهای متعددی بهش بسته است. به این از سال 1973 ما میدونیم که این برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو در اونجا اولش در شیلی پیاده کردن و نتایجش رو الان دارن میبینن که چطور این کشورها رو به خاک سیاه نشوندن و الان مردم در برابر این طغیان کردن و در نتیجه به اصطلاح سرانی که در عرض 10 سال گذشته از اوگو چاوز گرفته تا ایوو مورالس و بعد لولا دا سیلوا و فرناندو لوگو، تمام اینها در حقیقت کوریا در اوروگوئه عرض شود که واسکوئز، اینا دکتر واسکوئز که اینا همشون یا مستقلن و یا اینکه گرایش به چپ دارن و در نتیجهش این بوده که اولا اینها قرضهاشون رو تونستن به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بدن و از این چنبره بیرون میان، نه به طور کامل، به ویژه در برزیل و شیلی هنوز خانم بچله هنوز به اصطلاح به قول معروف موسموس میکشه به اصطلاح به دنبال اینها و به اصطلاح هنوز درگیر در حقیقت بانک جهانی و صندوق بین المللی پولن، ولی تا حد زیادی هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی از این چنبره خودشون رو بیرون کشیدن و در نتیجه پیشرفت‌های عظیمی به ویژه عزیزان این رو می‌خواستم و این نشون میده که این کشورها راهی که میرن چطور تفاوت 180 درجه با جمهوری اسلامی دارن. از نظر آزادی و دموکراسی شما انتخابات ونزوئلا رو با انتخابات همین آینده رئیس جمهوری ریاست جمهوری در ایران مقایسه بکنید که ببینید یعنی چه تفاوت، چطور زمین تا به آسمانه. انتخابات هایی که در برزیل، در آرژانتین، در تمام این کشورهای امریکای لاتین، در بولیوی شده طبق حالا نه تنها بنیاد کارتر، تمام بنیادهای بین المللی و سازمان ملل دموکراتیک ترین انتخابات هاست. در مقایسه با امریکا مقایسش بکنید که چطور جورج دبلیو بوش با تقلب 100% در حقیقت روی کار اومد. این از نظر سیاسی که چه پیشرفت های عظیمی امریکای لاتین کرده. دوم از نظر اقتصادی شاید از این، من با این گفته عرصبت که نوم چامسکی به اصطلاح یک مصاحبه مفصل دوشنبه گذشته با امی گودمن داشت که میگفت از این بحران امریکا پیروز میاد بیرون، به هیچ وجه من با این نظرش موافق نیستم که به اصطلاح امریکا از این بحران پیروز بیرون میاد. به نظر من کشورهای امریکای لاتین و تا حد زیادی چین پیروز میاد بیرون میان. به چه دلیل؟ یعنی ضربه‌ای که بهشون میخوره کمتر هست. یعنی اونهایی واقعا پیروز بیرون میان که از چنبره امپریالیست خودشون رو بیرون کشیدن. در نتیجه ما باید این رو به حساب این راجب امریکای لاتین، ولی جاهای دیگه دنیا رو ما باید ببینیم. همه اینا ارتباط پیدا میکنه با اون پیش زمینه تاریخی که من هفته گذشته برای عزیزان عرض کردم. اخبار گرجستان رو عزیزان دنبال بکنن. موقعی که اینا انقلاب مخملی کردند چند سال پیش در گرجستان و آقای ساکاشویلی رو به قدرت رسوندن و طرفداراشون رو از طریق به اصطلاح میلیون ها دلار، ده ها میلیون دلاری که Endowment for Democracy که اونم بخشی از همین CIA و صدای امریکاست، ساکاشویلی رو آوردن و این انقلاب مخملی رو کردن. شما اگر در اون روزها همین صدای امریکا رو نگاه می‌کردید و یا نیویورک تایمز رو، چه تبلیغی می‌کردن، چه عکس‌هایی می‌انداختن که 7-8-10 هزار نفری که اونجا جمع شدن چطور عکس می‌انداختن و به صورت صدها هزار نفر نشونش می‌دادن. ولی الان از ابتدای این هفته ده‌ها هزار نفر در میدان اصلی تفلیس جمع دارن میشن و خواهان استعفای ساکاشویلی هستن. نیویورک تایمز چی می‌نویسه راجبش؟ عزیزان نگاه بکنن آیا واقعا یک هزارم اون تبلیغ رو که برای روی کار اومدن ساکاشویلی که نوکر خودشون بود، الان که مردم علیهش انقلاب کردن واقعا نشون میده این تظاهرات عظیم رو در شهر تفلیس در گرجستان نشون نمیدن و این نشون به صورت چهره خیانتکار دستگاه های ارتباط جمعی امریکا رو نشون میده که چطور زیر سیطره یا CIA هستن یا دولت هستن و یا زیر سیطره انحصارات بزرگ هستن و اینا همش درس برای ما. و بالاخره مردم گرجستان ساکاشویلی رو برخواهند داشت و اونها هم استقلالشون رو به دست خواهند آورد و اینا نه تنها موفق نشدن، الان اخبارش بیرون اومده که این تجاوزی که آقای ساکاشویلی به اصطلاح اوستیای جنوبی کرد و اون خونریزی و قتل عام رو به وجود آورد چطور زیر نظر جان مککین انجام شده و دوروری های جان مککین و جان مککین از این طریق میخواسته در حقیقت اوباما رو شکست بده. تمام اخبارش بیرون اومده. این راجع به گرجستان. عرض شود که اخبار تایلند که چطور اینها در سال 2006 تکسین که در حقیقت نخست وزیر اونجا بود، عرض شود که به هر حال طرفدارانی داشت، بانچ یه آدم میلیاردره، چطور 2006 نظامیای تایلند که باز هم در حقیقت شعبه ای از پنتاگون هست علیهش چیز کردن، کودتا کردن و یه آدم دست نشان در آوردن و الان در هفته گذشته، یعنی در تا اوائل همین هفته چه تظاهرات عظیمی در اونجا شد و گرد همایی در حقیقت آسیان، یعنی کشورهای آسیایی که میخواست در یکی از مثلا بنادر مثلا استراحتگاه های تایلند انجام بشه، مردم ریختن و نذاشتن اصلا انجام بشه در اونجا و بعدش تظاهرات مردم تا به امروز. البته از دو روز پیش در حقیقت ارتش تایلند وارد شد و حالا چقدر انسان رو کشت و اونجا رو محاصره کرد و بالاخره فعلا مردم اونجا رو فعلا ترک کردن و به طور موقت اوضاع در تایلند ساکت شده، ولی آیا واقعا به این سکوت خودش ادامه خواهد داد یا نه؟ چند کلمه میخوام راجع به عراق صحبت بکنم، برای اینکه حتی بعضی از عزیزانی که به هر حال خودشون رو چپ میدونن و در برنامه آقای حسیبی اومدن و گفتن که به اصطلاح آره آقای نوری مالکی به زور قراردادی رو به امریکا تحمیل کرده است و امریکا بیرون خواهد رفت. حالا این عزیزان نگاه بکنن، آیا امریکا از عراق بیرون خواهد رفت؟ اینها یه فریبه و چهره واقعی نوری مالکی و رژیم ایران مشخص میشه که چطور اینا خواهان ابقای در حقیقت نیروهای امریکا در عراق هستن. و الان گزارش بیرون اومده که این جنایتکارا در عرض این 5 سال گذشته با بمباران ها و کشتار هایی که کردن لااقل 70% از کشته ها زنان و بچه های عراقی بودن و دشمنی و کینه هم اسرائیل و هم امریکا علیه زنان و بچه های چه ملت فلسطین، چه ملت عراق، چه ملت افغانستان از اون پدیده هایی که در تاریخ کم نظیره که علیه زنها و بچه ها مثل اسرائیل عزیزان برن تیشرت، یعنی زیر پیرهنهایی عکسی روش چاپ شده که سرباز اسرائیلی هدف گرفته شکم یک زن آبستن فلسطینی رو و زیرش نوشته با یک گلوله 2 نفر رو باید کشت، یعنی هم زن رو و هم بچهش رو که در رحم مادرشه باید کشت. اینا یک چنین خوچهای وحشی هستن. آمارش بیرون اومده که در عراق 67-70% از اونهایی که کشتار شدن در عرض 5 سال گذشته زنان و بچه های عراقی بودن. اینها دشمن تمدن ما هستن، دشمن هستی ما هستن، دشمن فرزندان ما هستن، دشمن زنان ما که پایه یک جامعه است هستن، یعنی از ریشه میخوان بکنن، قومکشی میکنن. اینا یک، ولی آیا پیروز میشن؟ نمیشن. اینا در حقیقت دارن دست و پا میزنن. عرض شد که اخبار افغانستان و پاکستان را عزیزان دنبال میکنن که کشتار در هر دوی این کشورها ادامه داره و جالبه که مقالات مفصلی هستش که چطور سیاست اوباما در افغانستان و به ویژه در پاکستان در حقیقت سنگ قبریه که این آدم رو پایین خواهد کشید. و حالا من وارد خود اخبار خود امریکا میشم. عرض که میخواستم راجع به سریلانکا هم من یه اشاره بکنم که اونجا چطور اقلیت تامیل چطور کشتار میشه و صداش در نمیاد و دولت جنایتکار سریلانکا به کمک همینها چطور مردم تامیل رو دارن کشتار میکنن، اصلا صداش در نمیاد. و مقالات مفصلی بیرون اومده که چطور اینها اونجا هم دارن زن و بچه مردم رو، یعنی در پناه، در حقیقت حتی بیمارستان ها رو بمبارون میکنن، پناهگاه هایی رو که زن ها و بچه ها در حقیقت پناه بردن اونجا رو بمبارون میکنن و حمله میکنن و کشتار میکنن. عرض شود که اونم یکی از این جاهاست و بعدش در کرانه های سومالی چی داره میگذره و چی کار دارن میکنن و اینهایی رو که اسمشون گذاشتن دزدان دریایی داستانشون چیه. حالا بالاخره اسرار اینم بیرون خواهد اومد که آیا این دزدان دریایی آیا واقعا همینطوری به وجود اومدن یا الان 10 یا 15 ساله که هم امریکا و به ویژه کشورهای اروپایی تمام زباله های اتمیشون رو و تمام زباله های سمی صنعتیشون رو میارن و در کرانه های در دریای عدن، یه بخشی از دریای هند، در کناره های سریلانک، در حقیقت هر شبت که سومالی، دارن اونجا میندازن توی دریا. و برای اولین بار در همون سونامی که به وجود اومد بخشی از این به حساب بشکه های عظیم مواد سمی چطور به کرانه ها رانده شد و چطور مردم اونجا رو در حقیقت از طریق به حساب زباله های اتمی و مواد سمی در حقیقت کشتار میکنن، حالا غیر از بمباران هاشون. آیا این دزدان دریایی برای محافظت از کرانه های سومالی هستش و اینه که چطور کشتی های ماهیگیری اروپایی و امریکایی ولی به ویژه اروپایی میان و تمام ماهی های اونها رو، یعنی ماهیگیری های سومالی حتی حق ماهیگیری در اونجا ندارن، مثل کرانه در حقیقت غزه که مردم غزه حق ماهیگیری ندارن در کرانه های اونجا. اینا یک چنین دیف صفتی هایی هستن، اینم از اونجا. ولی آیا واقعا اینا پیروز میشن؟ برمیگردیم به اخبار خود امریکا که در اینجا چی میگذره و همینطور که عرض کردم تمام این اخباری رو که در دنیا داره اتفاق میفته ریشه و بنیادش رو باید در محور نیویورک، واشنگتن، تل اویو پیدا کرد. عزیزان میدونن که اخیراً نیویورک تایمز و واشنگتن پست و وال استریت جورنال و عرشبت که و آقای کریمر در CNBC و سایر تلویزیون های امریکا صحبت از این میکنن. آقای کریمر اومد و پایان به اصطلاح بحران اقتصادی را اعلام کرد در CNBC، در تلویزیون CNBC. حالا چرا؟ چون بورس سهام در حدود 25-27% در عرض این 5 هفته بالا رفته. آیا به مردم میگن چرا بالا رفته؟ بعد از اینکه 12.8 تریلیون دلار از کیسه مردم به این بانک ها دادن و الان سهامشون سر به آسمان کشیده. این پول ها و این منافع به جیب کی میره؟ آیا واقعا این آقای کریمر در CNBC و سایر نویسنده ها و خبرنگار هاشون حقیقت رو به مردم میگن؟ عزیزان میتونن مراجعه بکنن به مقاله پال کروگمن در نیویورک تایمز دیروز، به اصطلاح میدونید یه ستون داره و در اونجا صحبت میکنه، و یا عرشبت که مایک ویتنی در کانتر پانچ مقاله مفصلی راجع به این قضیه داره و الکساندر کوبرن در انتی وار، نه عذر میخوام، در همون کانتر پانچ. اینا 3 مقاله است که از آن داستان رو میتونن توی این سه تا مقاله که اینا خبرنگارای خودشونن در حقیقت، ولی من چند تا رقم و عدد میدم برای اینکه بعضی از بینندگان از من خواستن که این سر و صدا ها چیه و داستان به اصطلاح که شما هی میگی بحران اقتصادی بحران اقتصادی، خب این چیه جریان بحران اقتصادی که داره از بین میره، پس شما چی داری میگی؟ چند تا رقم و آمار از نیویورک تایمز 16 آوریل یعنی دو روز پیش برای عزیزان میگم که این اقتصاد به چه سوی داره میره. خانه سازی در ماه مارس نسبت به فوریه 2.8% کاهش پیدا کرده نسبت به ماه فوریه، و نسبت به سال گذشته در همین ماه مارس 48.4% پایین افتاده. سلب مالکیت یعنی فورکلوزر 9% نسبت به ماه گذشته یعنی ماه مارس، اینا آمارای ماه مارسه، الان توی ماه آوریل هستیم ولی اینا آمارهای ماه مارس و آخرین آماریه که بیرون اومده. سلب مالکیت یعنی فورکلوزر 9% افزایش پیدا کرده و فقط در این ماه، عزیزان دقت بکنن، فقط در ماه مارس 803,489 نفر ملک و چه ملک و چه مؤسسه ازشون سلب مالکیت شده، و فقط اخبار سلب مالکیت از خانواده های مردم در ماه مارس 17% نسبت به ماه فوریه، یعنی بهشون اخطار دادن. این اخطار اوله که برای بعدش سه تا اخطار که اومد سلب مالکیت ازشون میکنن. میزان سلب مالکیت در ماه‌های آینده، این از نیویورک تایمز 16 فوریه برای عزیزان، 16 ماه اپریل عذر میخوام، میزان سلب مالکیت در ماه‌های آینده بالاتر خواهد رفت، چرا که بانک‌ها به طور موقت سلب مالکیت رو، عزیزان این جالبه، در چند ماه گذشته به نوعی یک موراتوریوم بهش میگن، یعنی در حقیقت متوقف کرده بودن سلب مالکیت رو به امید اینکه وضعیت اقتصادی خوب بشه و دوباره مردم بتونن کار پیدا بکنن و در نتیجه بتونن اقساطشون رو دوباره بپردازن، و البته با کمک به اصطلاح همینطور که عرض کردم کمک 12.8 تریلیون دلاری اوباما و آقای گایتنر، اینا بتونن دوباره بانک ها خودشون رو جمع و جور بکنن و اقتصاد را بیفته و در نتیجه فعلا مردم از خونه هاشون بیرون نرن. و البته سر و صدای مردم هم بالا رفته بوده و میدیدن که از یه طرف دولت تریلیون ها دلار داره به بانک ها میده ولی هیچ کمکی به اینایی که دارن در حقیقت سلب مالکیت ازشون میشه، هیچ کمکی بهشون نمیشه، و در نتیجه موراتوریوم اینو متوقفش کرده بودن. از همین ماه دوباره این بسا این توقف موقت برداشته میشه، بنابراین میزان سلب مالکیت بالا خواهد رفت. قیمت خانه ها به شدت پایین افتاده، به ویژه در سه جا که جنوب کالیفرنیا باشه، فینیکس اریزونا باشه و فلوریدا. عزیزان میدونن که در این سه جای به خصوص و البته نوادا که لاس وگاس، آقایان لاس وگاسی عرض شود که اینا قیمت خونه به طور سرسام‌آوری بالا رفته بوده و در نتیجه الان به طور سرسام‌آوری پایین افتاده در این سه جا، ولی در همه کشور همینطوره. اخبار نشون میده که نیویورک هیچ تکان نخورده بود، در اثر بیرون افتادن نزدیک به 500,000 نفر از اینایی که تو وال استریت و شرکت ها و بانک های وابسته به اینها که شغلشون از دست دادن و درآمدهای وحشتناک داشتن، الان اون چیزایی که پنت هاوس بهشون میگن که سر به 17 18 20 میلیون دلار میزن، بعضی از اونا دارن ازشون سلب مالکیت میشه، یعنی اونایی که خونه ها و آپارتمان های سطح بالای وحشتناک تو پارک اونیو و فیفت اونیو در نیویورک داشتن، اونا بعضی هاشون داره سلب مالکیت ازشون میشه. یعنی تازه در نیویورک در جاهای دیگه یه مقدار فروکش کرده، حالا قرار بود که فروکش بکنه، یعنی در حقیقت در ماه ژانویه، عذر میخوام این خودمو باید تصحیح، در ماه ژانویه و فوریه یه مقدار فروکش کرده بود و حالا میفهمی که چرا فروکش کرده بوده، برای اینکه بیرون کردن مردم رو در حقیقت خود بانک ها متوقف کرده بود. در ماه مارس یه دفعه رفته بالا، ولی به هر حال در نیویورک تازه شروع شده و 70-80% از خانه های فروشی، این جالبه، الان اونایی که پول نقد دارن شروع کردن به خریدن خونه، برای اینکه قیمت خونه ها در بعضی از جاها اصلا فایر سیل بهش میگن، یعنی خونه ها 70-80% از قیمتشون افتاده در بعضی از جاها، نه همه جا، در حقیقت حراج میکنن خونه ها رو. بنابراین 70-80% از خونه هایی که فروش میره به قیمت های معمولی یا مثلا 50% نیست، بلکه حراج میشن این خونه ها. خانه های سلب مالکیت شده است که توسط بانک حراج میشه. دو تا آمار دیگه خدمت عزیزان میگم که این رو اگر میخوان عزیزان بدونن که این اقتصاد به کدام سو میره و چطور، این بالا رفتن بورس سهام یه چیز موقته، حالا تاریخش رو برای عزیزان خواهم گفت، که اینایی که این داد و فریاد رو که آره بحران به پایان رسیده، اینا نه الفباهای اقتصاد رو میدونن و نه تاریخشون رو میدونن. حالا عرض خواهم کرد، از مکلاچی عرض میخوام، در مقاله مایک ویتنی در کانتر پانچ 16 آوریل، بازده صنعتی 20% در عرض چند ماه گذشته کاهش پیدا کرده. بازده صنعتی یعنی آوتپوت، برای اینکه خریدار ندارن اجناس. ظرفیت تولیدی در حال حاضر 69.3%، یعنی از 70% به پایینه، یعنی 30% از ظرفیت تولیدی این کشور عاطل و باطله، و به همون نسبت طبیعتاً کارگراش. به همین دلیله که ما میدونیم که در عرض چند ماه گذشته هر ماه بین 600-700,000 نفر از کارگر رو بیرون کردن. و در نتیجه حالا دو تا خبر دیگه اقتصادی بسیار پر اهمیته عزیزان، اگر نیویورک تایمز دیروز رو بخونن در بخش اقتصادیش، خبری هست که باید به دقت خونده بشه. یکی از شرکت‌های عظیمی که مال میدونین که اونایی که در شمال تهران هستن، اونجا هم این فروشگاه‌های شیک و گسترده مال بهشون میگن، که در عرض 10-15 سال گذشته در حقیقت خود این تبدیل به یه پدیده عظیمی در امریکا شده، مال، که در حقیقت اون زمان خیابون اصلی در هر شهر یا شهرک امریکایی مغازه ها اونجا بودن که مردم میرفتن خرید میکردن. الان باید سوار اتومبیل بشن، چندین کیلومتر راه برن، چندین مایل به اصطلاح برونن، و بعدش برن به مال برای اینکه خریدشون رو اونجا بکنن. فروشگاه های بزرگ و غیره و غیره در اونجا که البته وسایل تفریح برای بچه ها درست میکنن برای اینکه مردم رو باسا جذب اونجا بکنن. ما یکی از شرکت هایی که در عرض 10 سال گذشته 200 از این مال، یعنی فروشگاه های عظیم داشته، همین پریروز اعلام ورشکستگی کرده. بنابراین مسئله اعلام ورشکستگی فقط منحصر به خونه ها نیست که مردم قادر به پرداخت اقساطشون نیستن و در نتیجه اعلام ورشکستگی میکنن، و در نتیجه همونطور که عرض کردم سوراخ این سطل که دارن آب از بالا توش میریزن، سوراخ این سطل مربوط به اینه که مردم اقساطشون رو نمیتونن بپردازن و در نتیجه به حساب بانک داره پول از دست میده، این سطل آبش از تهش داره میره. ولی این ابتدای کار بوده، الان به اصطلاح commercial property، اون personal یا به اصطلاح private property بودن، الان commercial property، یعنی به اصطلاح مغازه ها، فروشگاه ها، مال ها، بازار ها. مقالات متعددی هست، خود من که به اصطلاح داون تاون لس آنجلس، موقعی که آدم بره پا پایین شهر لس آنجلس، یعنی وسط شهر لس آنجلس، که مغازه ها هستن، از بزازی گرفته تا پارچه فروشی، تا ساعت فروشی، تا جواهر فروشی، تا وسایل الکترونیک فروشی، که بعضیاشون دوستان عزیز خود من هستن، اینا یکی به یکی بعد از دیگری مغازه هاشون داره بسته میشه. و اولین کاری که البته صورت میگیره، اینا کارگراشون به اصطلاح بیرون انداخته میشن که قادر به پرداخت به اصطلاح مزد کارگراشون نیستن. ولی دومین اتفاقی که میفته اینه که قادر به پرداخت اجارهشون نیستن. مالک به اصطلاح مغازه ها میان و اجارهشون رو کم میکنن، بازم کم میکنن، باز قادر به پرداختش نیستن. خب تا چه حد میتونه مالک این مغازه بره پایین؟ از یه حدی که رفت پایین دیگه نمیتونه اقساطش رو به بانک پرداخت بکنه، برای اینکه خود مالک این مغازه ها خودشون قرضدار بانکن. مردم امریکا همشون در حقیقت هستی و جانشون به این بانک ها بستگی داره. بنابراین اون هم یه سوراخ دیگه است توی این سطل که در حقیقت commercial property غیر از private property یعنی منازل شخصی، اونم داره به طرف ورشکستگی میرن. اینم دومیش. سومیش کارت های اعتباری هن که میزان ورشکستگی مردم و عدم پرداخت به حساب یا پرداخت های معوقه و یا پرداخت های عدم پرداخت به حساب اقساط کارت های اعتباری ماه گذشته 10% رفته بالا و بخش های بیشتر و بیشتری از مردم قادر به پرداخت اینا نیستن. خب بنابراین اگر بانک ها و به تبع اون سایر به اصطلاح سهام در بورس سهام رفته بالا، آیا نشانه اینه که پایان این بحرانه؟ اینا دارن در حقیقت هم خاک به چشم خودشون میپاشن و هم خاک به چشم دیگران میپاشن. اگر تاریخشون رو اینا بلد بودن و مراجعه میکردن به بحران 1929-33 یا بگیم بحران 1929-39 در حقیقت به مدت 10 سال تا آغاز جنگ دوم جهانی که اومد اینها رو در حقیقت نجات داد، بورس سهام در اکتبر 1929 از هم فرو پاشید و این ادامه داشت تا 1931. بورس سهام به طور عجیبی رفت بالا، البته به میزان اولیش نرفت، ولی 1933 چی شد؟ دوباره فرو پاشید. دوباره 1936 یه مقدار رفت بالا. 1937 چه اتفاقی افتاد؟ دوباره از هم فرو پاشید. و بورس سهام کی دوباره به میزان اولیه خودش یعنی به 1929 رسید؟ 1954، یعنی 25 سال بعد. تاریخشون اینا بلد نیستن که در حقیقت ما به قول معروف در یک بیر مارکت هستیم، یعنی بورس سهام نمیتونه به میزان 14000 واحد که مثلا داو جونز اندستریال هر شبت که در سال 2007 عزیزان نگاش بکنن که چی بوده، فرضاً مارس 2007 نزدیک به 14000 بوده، به یای کمی داشت از 14000 هم میرفت بالا، الان 8000 خورده ایه. این نمیتونه به میزان به اصطلاح چیز، ولی امواج بالا و پایینی خواهد داشت و حالا منتظر خواهیم بود. پیشبینی اینه که بعد از این که این سلب مالکیت ها تشدید پیدا کرد که امکانش هست در 2009 و 2010 تشدید پیدا بکنه و بعد commercial property یعنی تعداد اونهایی که مغازه یا فروشگاه دارن اعلام ورشکستگی کردن زیاد بشه، در نتیجه بانک ها دوباره در چند ماه آینده احتیاج به صدها میلیارد دلار دیگه کمک دارن که ببینیم آقای اوباما، آقای لارن سامرز و آقای گایتنر این تریلیون ها دلار دیگر رو از کجا میخوان بیارن و به چه ترتیب میخوان اینا. همه اینها رو که ما صحبتش رو بکنیم میکنیم برمیگرده به مسائل سیاسی، یعنی در حقیقت حد زده میشه و به نظر من کاملا هم درسته عزیزان، مصاحبه های مفصلی هست به ویژه مصاحبه بسیار جانانه نوم چامسکی در دوشنبه گذشته که من به یک وجهش یه مقدار به اصطلاح انتقاد کردم، ولی مصاحبه بسیار پر اهمیتیه که با ایمی گودمن در برنامه دموکراسی ناو اوضاع اقتصادی امریکا رو باز میکنه و میگه که این بحران به چه سوی داره میره، و در نتیجه عزیزان و مقالات متعددی هست که چطور اوباما با این تمهیداتی که داره میکنه و با کسانی رو که اوورده و تیم اقتصادیش، چطور در برنامه‌هاش شکست خواهد خورد. برای اینکه به هیچ وجه ریشه قضایا رو به هیچ وجه توجه نداره، برای اینکه خودش که در واقع یه اقتصاددان نیست، حالا حقوقدان هست ولی اقتصاددان نیست، ولی اینهایی رو که اوورده و مهار کار رو به دستشون داده، اینها در حقیقت در رأس دزدهای قرار دارن که تمام این در حقیقت بحران اقتصادی و مالی رو به وجود آوردن، و در نتیجه آرزوی جناح راست امریکا همینه که اوباما شکست بخوره. و میخوام وارد یه مقدار بحث بشم که در امریکا حالا چی داره میگذره و چه خطراتی متوجه این کشور و بشریته. نوم چامسکی راجع به این قضیه هم صحبت کرد. من قبلا به عزیزان عرض کردم از یه مقاله معروفی که رابرت فریمن نوشته که امریکا رو وضعیت کنونیش رو به وضعیت دولت وایمار در آلمان مقایسه میکنن بعد از جنگ اول جهانی، که چطور دست راستی ها شکست خوردن، ویلهلم و هیندنبورگ و سایر به اصطلاح همون میلیتری اینداستریال کامپلکس یا مجتمع نظامی صنعتی آلمان که پشت اون جنگ بود. و جالبه که یکی از اولین کسانی که این رو تئوریش رو نوشت که واقعا مجتمع نظامی صنعتی چی هست و چه نقشی در اقتصاد داره، روزا لوکزامبورگ بود که در دوران دولت وایمار کشته شد در 1919. در کتاب Accumulation of Capital یا انباشت سرمایش، روزا لوکزامبورگ با تیزبینی هرچه تمامتر نقش مجتمع نظامی صنعتی رو در اقتصاد و اینکه چطور به اصطلاح دستراسی‌های آلمان برای ترمیم اقتصادشون بعد از جنگ اول جهانی دارن به طرف در حقیقت به صورت تسلط داره پیدا میکنه صنایع نظامی آلمان بر در حقیقت هیئت حاکمه و بر آلمان. ولی دولت وایمار و سوسیال دموکرات ها ما میدونیم سر کار اومدن، دولت آقای ابرت، هر شود که منتها دست راستی ها اون پشت وایسادن، هم دستگاه های ارتباط جمعی دستشون بود، هم صنایع دست خانواده مثل هنوز دست افرادی مثل کروپ و تیسن و خانواده فلیک و فربن و غیره و غیره، یعنی 11 یا 12 تا خانواده میلیاردر آلمانی که در حقیقت صنایع در دستشون بود و صنایع نظامی، برای اینکه صنایع اونجا مثل صنایع امریکا فرزند همین خاندان کروپ هم جنگ اول جهانی هیتلر رو به اصطلاح ویلهلم رو مسلح کردن، هم در جنگ دوم جهانی هیتلر رو مسلح کردن. یعنی در حقیقت صنایع آلمان صنایع نظامی بخش عظیمیش خانواده کروپ در حقیقت توپ‌های معروفشون، هر چقدر که توپ مارتا و غیره و غیره، به اصطلاح اونا مسلط شدن و اون پشت وایساده بودن و خواهان از بین رفتن و یا شکست دولت وایمار بودن و مرتب از پشت خرابکاری میکردن و در این حال میدونستن که دولت وایمار قادر به حل مسائل نیست، برای اینکه به اصطلاح دولت کمرشکسته سوسیال دموکراتی بود، سوسیال دموکراسی بود و به اصطلاح کمرشکسته بود، یعنی وسط دوتا صندلی نشسته بود، یعنی طرف کارگرا رو به هیچ وجه نمی گرفت و در این حال که طرف سرمایه‌دارا رو هم کم و بیش می گرفت و در نتیجه وسط دوتا صندلی. آقای اوباما وضعیتش چجوریه؟ وضعیتش دقیقا همونه، یعنی در این حال که اومده و با شعار هوپ، یعنی به اصطلاح عرض شود که امید به آینده و چینج یعنی تغییر، ولی ببینیم که چه امیدی به وجود آورده. ایشان مقاله نامی کلاین رو بخونن که چطور راجع به اصطلاح این در Information Clearing House هستش، که چطور میگه که این داستان امید که آورده چطور امیدها داره نسبت به اوباما برباد میره. بنابراین ولی یک سلسله کارها کرده و از جمله من میخوام چون وقت کمه بیرون دادن یک سلسله از اسناد درونی CIA. عزیزان 4 تا ممو راجب شکنجه، تک تک انسان ها باید این اسناد رو بخونن. من که دیشب اینا رو میخوندم به ایمان یه پزشک مو بر تنم راست شد. باید به عزیزان بگم برای اینکه زمانی که سواک کابل رو اوورد و به کف پاهای ما میزد، در اون زمان من به عزیزانی که همبند من بودن گفتم این داستان کابل و به کف پا زدن این یه مسئله پزشکیه و این مطالعه علمی روش شده، برای اینکه میدونن کف پای آدم چه اعصابی داره، پوستش چطوره و کابل چطور روش عمل میکنه، که تمام ستون فقرات و تا مغز آدم هر ضربه کابل تیر میکشید و تیر میکشه. اینا تعلیماتشون رو در امریکا و در تل اویو دیده بودن سواکی ها، و الان عزیزان این اسناد رو بخونن و ببینن با چه دقتی این ضد بشرها شیوه شکنجه رو برای شکنجه‌گرا نوشتن. کسایی که الان هنوز سر کارن، از جورج دبلیو بوش گرفته تا دیک چینی گرفته تا آقای بایبی گرفته تا آقای یو گرفته و غیره و غیره، که تمام این قوانین رو از نظر حقوقی به اینا اجازه دادن که این شکنجه ها رو تا حد مرگ، که خیلی هم ما که اطلاع نداریم چند نفر زیر شکنجه مردن و کشته شدن. این اسناد باید خونده بشه. شاید این برای اولین بار بوده که چنین اسناد درونی دولت امریکا که چهره ددمنش این سیستم رو نشون میده بیرون اومده. و من دیشب که فکر میکردم شاید آیا دست راستیا الان فریاد رئیس سابق آقای جنرال هیدن یا دریادار هیدن، رئیس سابق به اصطلاح قبلی CIA در اومده، و دیک چینی ببینید چطور فریادش بیرون اومده و ببینیم دست راستیا دارن چیکار میکنن. این یک. دوم به نظر من همین رفتنش و دست دادن با اوگو چاوز و اینه که به اصطلاح یه دریچه ای رو به روی کوبا باز کرده. دست راستی های امریکا نمیتونن اینو تحمل بکنن و تحمل نخواهند کرد. عزیزان دقت بکنن که 15 آوریل دست راستی ها تظاهرات راه انداختن به اسم تی پارتی یا به اصطلاح جشن به اصطلاح چایی. حالا البته جشن چایی رو عزیزان میدونن که در اواخر قرن 18 چطور به اصطلاح اون جنبش مردم بوستون علیه شرکت هند شرقی که انحصار تجارت چایی رو به از هند در حقیقت به امریکا به دست خودش گرفته بود و چطور تجار و کسبه بوستون و مردم عادی علیهش به اصطلاح طغیان کردن در بوستون، عرض شود که حالا 1773 فکر میکنم بوده یا در اون اواخر قرن 18، و تی پارتی رفتن به کشتی به اصطلاح همین شرکت هند شرقی حمله کردن و تمام گونی ها به اصطلاح تمام محموله های چایی رو توی به اصطلاح دریا ریختن. در کناری بسیار در همون هر شبت که ساحل بستان که هنوز به اصطلاح اونجا هنوز آثار و به اصطلاح چیزش هست، فنای به اصطلاح یک به اصطلاح جای بزرگی هستش در بستان، فنای بهش میگن به اصطلاح. حالا تعبیری که این دستراسی های فاشیست به اصطلاح امریکایی فاشیست که میگم از این کتاب کریس هجز که خبرنگار سابق نیویورک تایمز بوده بخونن، کتابی نوشته زیر American Fascists که به اصطلاح یعنی فاشیست های امریکا که در حقیقت اونایی هستن که هم به جورج دبلیو بوش رای دادن، هم به مکین رای دادن، هم به سیرا پلین رای دادن و الان هم کاندیدشون سیرا پلین هستش که امیدشون اینه که به اصطلاح 4 سال بعد یعنی 2012 سیرا پلین رو بیارن. اینا فاشیست های امریکا هستن که در حقیقت باید مطالعه بشن اینا که چطور به اصطلاح اینها چه پولهای میلیاردی در اختیارشونه، چه کلیساهایی در اختیارشونه، چه تلویزیونهایی در اختیارشونه و آدمایی مثل پات رابرتسون، جان هیگی، جری فالول که اون به درک واصل شد و سایر این کشیشهای دستراسی که در حقیقت اینا صهیونیستهای مسیحی بهشون میگن، مجموعی از صهیونیستهای کلیمی و صهیونیستهای مسیحی چطور از چند سال پیش دست به دست هم دادن و امریکا رو به اونجایی بردن که دیدیم با آنکه برنامه هاشون شکست خورد ولی اون پشت الان وایسادن. دوباره برمیگردم به این قضیه که چه خطراتی متوجه امریکاست. بحث نوم چامسکی اینه و به نظر من کاملا درسته و قبلا همینطور که عرض کردم از زبان به اصطلاح رابرت فریمن من این رو هفته‌های قبل باز کردم که از یک طرف اوباما با این کارهاش داره طرفداران خودش رو از دست میده به تدریج، یعنی بسیاری از اونهایی که از دانشجوها گرفته تا رنک اند فایل تمام مردمی که واقعا براش تلاش کردن و از جمله عزیزان میدونن که خود من اومدم از زبان هاوارد زین و نوم چامسکی به اصطلاح گفتم که به اصطلاح مردم باید به اوباما رأی بدن. گاهی اوقات بین بد و بدتر اینجوریه میشه، یعنی انسان‌های بزرگی مثل اینا چاره‌ای نداشتن جز اینکه این موزه گیره رو بکن و الان به صحبت‌های همون نوم چامسکی عزیزان گوش بکنن و ببینن چه انتقادات شدیدی نسبت به اوباما داره یا خود من. دلیلش خیلی واضحه، برای اینکه در حقیقت به اصطلاح حکومتش یا دولتش دنباله همون دیک چینی و به اصطلاح چیزه. مثلا همین اسرار به اساس سی آی ای رو که داده بیرون پشتش گفته که به هیچ وجه هیچ کدوم از اینهایی که مسئول این جنایات علیه بشریت بودن نباید محاکمه بشن. و من حتی به اصطلاح آقای به اصطلاح وزیر دادگستری جدید آقای هولدر گفته که اگر حتی کسی هم بخواد اینها رو به محاکمه بکشه ما خرجش دولت امریکا خواهد پرداخت که ازشون دفاع بشه. یعنی تا اینجا هم پیش رفتن. یعنی چه؟ یعنی در این حال که یه دریچه ای رو به روی کوبا باز میکنه یا به طرف کشورهای امریکای لاتین یا این اسرار رو برای اولین بار در تاریخ دولت امریکا این مموها یا به اصطلاح این یادداشت‌های مال سی آی ای رو بیرون میده به وزارت دادگستری امریکا رو که اینا چیزهای عظیمیه واقعا برای شناخت چهره واقعی این رژیم، ولی کاراش در حقیقت در اساس از هر جهت که اگه بخوام یه کارنامه یه عمل در عرض همین دو سه ماهی رو که بر سر کار بوده ما یه بررسی بکنیم ببینیم که دنباله همون دیک چینی و به اصطلاح جورج دبلیو بوشه با یه تفاوت‌هایی، فقط زبانش و لحنش فرق میکنه وگرنه سیاست‌های عملیش همونه واقعا. با همه اینها این رو میخوام عرض بکنم، جناح راست افراطی یعنی همون هایی که کریس هجز خبرنگار نیویورک تایمز کتاب راجبشون نشونده، چون برای اینکه خودش به اصطلاح در حقیقت دانشجو فارغ التحصیل دانشگاه الهیات دانشگاه هاروارده، یعنی مثل مثلا از درون خود آخوندا بیرون میاد، دقیقا میشناسه دست راستی های مسیحی و البته دست راستی های کلیمی یعنی صهیونیستا رو به راحتی میشناسه، کتابی راجبشونه. اینا به نظر من اوباما رو خواهان این هستن که سیاستهاش با شکست روبرو بشه و دارن کوشش میکنن. و عزیزان به تلویزیون ها و رادیوهای امریکا آدمای دستراستی 100% فاشیست مثل شان هنیتی در فاکس، بیل اورایلی در فاکس، فاکس به طور کلی، تلویزیون فاکس، رش لیمباو و صدها نفر از این دست راستی های دیگه ببینن که چی کار دارن میکنن علیه اوباما. و در نتیجه از یک طرف چون وحشت کردن، من در این یک دقیقه که وقت هست آماری که اخیراً بیرون اومده، الان جوانای امریکا 33% طرفدار سوسیالیسم هستن. البته برداشتی که از سوسیالیسم دارن همین اوباماست، ولی به هر حال این خطر براشون ایجاد میکنه. یعنی بعد از فروپاشی شوروی سابق که دیگه اون دشمن به اصطلاح عجیب و غریب از بین رفته، نسل جدید دارن شیوه تفکرشون رو تغییر میدن و در حقیقت این برای دستراسی‌های افراطی امریکا خطر ایجاد میکنه. و در نتیجه ما باید اینو دنبال بکنیم که امریکا ممکنه بعد از 4 سال و با شکست برنامه‌های اوباما به طرف فاشیسم کامل و تمام عیار مثل زمان هیتلر بره. ساعت اول من تمومه، بحث رو در ساعت دوم ادامه میدیم. چند دقیقه از عزیزان خداحافظی میکنم. مومن وردی، مومن وردی، دکا
مومن وردی، مطمئن وردی، در دونکی مومن آئل انڈسٹریز یو اے ای دبئی.
کابل، کابل نام پر افتخار و ماندگار در تاریخ سرزمین آبایی ما افغانستان. هموطنان عزیز، رستوران کابل در قلب شهر زیبای هامبورگ همروزه با سرویس غذاهای لذیذ و متنوع افغانی به شکل بوفت، با کارکنان مجرب از شما با گرمی و با فضای افغانی پذیرایی می کنند. همچنان کابل رستورانت هر نوع فرمایشات شما را در شهر هامبورگ و هر کشور اروپایی که خواسته باشید با جبین گشاده می پذیرند. آدرس ما اشتایندام شماره 53، شماره تلفن 0 40 28 0